دادی مجله شامگاهی.
انفجارها در پاکستان از توانمند ماندن طالبان در این کشور خبر می دهند. نمایندگان دو حزب سیاسی تاجیکستان در انجمن بین المللی احزاب سیاسی قاره آسیا شرکت ورزیدند. ازبکستان به سازمانهای زیست محیطی خود در پارلمانش 15 کرسی اختصاص می دهد. درود بر شما شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم و در مجله خبری رادیو آزادی برای نیم ساعت آینده شما را همراهی میکنم. در آغاز سرخط چند خبر را شنیدید و اکنون یک نگاهی مختصر به اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. رئیس جمهوری ایالات متحده باراک اوباما میگوید ایران اگر برنامه هسته‌ای خود را به اصطلاح پاک نکند، به پیراهی روی رویی با قدرت‌های جهانی پای خواهد نهاد. اوباما در خاتمه نشست سران بیستگانه در حال صحبت میکرد که ایران گفته است کارخانه نوی غنی‌گردانی اوران را بنیاد نموده است. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد گفت کارخانه نو مطابق مقررات سازمان ملل ساخته شده است. اوباما گفت اگر ملاقات هفته آینده قدرت‌های جهانی و ایران نتیجه ندهد، باید به گفته او به تحریم‌های گزنده رو آورد. پرزیدنت روسیه دیمیتری مدودیف گفت اگر ایران در ملاقات 1 اکتبر در ژنو همکاری را شروع نکند، با شیوه‌های دیگر برخورد به برنامه هسته‌ایش روبرو خواهد گشت. از ترکش دو ماشین بمب‌گذاری شده در شمال غربی پاکستان با کمیش 13 نفر تا 15 نفر کشته شده اند. 7 نفر در پیشاور در چنین ترکش به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر زخمی شده اند. صبح امروز یک طالب خودکش با ماشین بارکش بمب‌گذاری شده پایگاه پلیس را در شهر بانو نیز شمال غربی پاکستان منفجر کرد. در این ترکش 6 نفر کشته و 30 تن مجروح شده اند. این منطقه در مرز افغانستان واقع بود و نفوذ طالبان در آنجا حاکم است. دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون در دیدار با رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در نیویورک به وی گفت که از برنامه غنی‌سازی اوران در ایران شدیداً نگران است. بان بار دیگر طلب کرد که ایران قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و با بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای به طور کامل همکاری نماید. بان همچنین گفت مذاکرات سازنده باید به زودی شروع شود. روز جمعه تهران به طور غیر انتظار اعلام داشت که کارخانه دوم غنی‌سازی اوران را باز کرده است. فرمانده نیروهای غرب در افغانستان جنرال سنلی مکریستال پس از شخصا رساندن درخواست افزایش قوه‌ها در افغانستان به فرماندهان ناتو و ایالات متحده به کابل برگشت. برای رساندن درخواست وی به اروپا سفر کرده بود. سخنگوی مکریستال میگوید درخواست‌نامه به سردار ستاد مشترک نیروهای آمریکا مایک مولن و فرمانده عالی همپیمانان ناتو در اروپا ادمیرال جیمز ترویدیز سپرده شده است. شماره نیروهای درخواست آشکار نگشته است، اما پرزیدنت آمریکا باراک اوباما علیک امر داده است 21,000 سرباز علاوه به افغانستان فرستاده شوند. در آستانه پایتخت قزاقستان انجمن احزاب سیاسی قاره آسیا نقش چنین اتحادیه‌ها را در کمک به حل بحران اقتصادی، دفاع از جایگاه زن در سیاست و پرورش نسل نوی سیاستمداران را بررسی کرد. در این همایش نمایندگان 10 حزب با نفوذ سیاسی از دولت‌های آسیا شرکت جستند. از تاجیکستان وکیلان حزب نهضت اسلامی و حزب حاکم خلقی و دموکراتی تاجیکستان در آن نمایندگی کردند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری که یکی از سخنگویان انجمن بود در صحبت با رادیو آزادی در این باره چنین گفت:
بنده هم که با نمایندگی از تاجیکستان سخنرانی داشتم، در اشاره خود اطراف دو نقطه که آن هم باشد تجربه سلی تاجیکان و گفتگوی بین دین و دولت، نقش این گفتگو در پیشگیری از افرادگرایی صحبت داشتم. و نقطه دوم آن بود که شاید یک ایده از انتخابهایی که از آسیا کرده میشد برای در مسائل حقوق انسان، دموکراسی و آزادی های دیگر، شاید که تا حد واقعیت ندارند، ولی در مجموع آسیا را باید خدای آسیا باید کارهای دیگر انجام دهد تا همچون از این مشکل خالی شود.
محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحبت میکرد از شرکتش در انجمن احزاب سیاسی قاره آسیا در آستانه پایتخت قزاقستان. تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه با هم خواهیم شنید. سازمان ملل متحد آوگوست گذشته یا دوره انتخابات پرزیدنتی افغانستان را مرگ‌آورترین ماه امسال برای اهالی آسایشته این کشور نامید. در گزارش نوی سازمان ملل در این باره گفته می شود از اول سال تا آخر آوگوست در افغانستان 1500 شهروند غیر نظامی کشته شدند که شماره از همه بیشتر آنها به آوگوست راست می آید. با گزارش سازمان ملل در سال 2008 2100 ساکن آسایشته افغانستان و 77 سرباز خارجی کشته شدند. در همین سند گفته می شود ماه آوگوست برای نیروهای بین المللی نیز مرگ‌آورترین ماه در سال روان به حساب می رود. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودیف تصدیق کرد که کشورش موشک‌های کوتاه پرواز خیش را در مرز لهستان مستقر نخواهد کرد. در پایان نشست سران در پیتسبورگ مدودیف گفت از این به بعد ضرورت برای جایگیر کردن موشک‌های اسکندر در جزیره قلمرو بالتیکی روسیه کالینینگراد باقی نمانده است و این تغییر را به خودداری واشنگتن از برنامه سپر ضد موشکی در اروپا بستگی داد، اما اضافه کرد که اگر پرزیدنت اوباما به این طرح ادامه دهد روسیه نیز تصمیم خود را بازنگری خواهد کرد. پاپ روم بنیدیکت 16 امروز در سفرش به جمهوری چک از مجازات شدید ضد دینی دوره کمونیستی این کشور انتقاد کرد. وی از مردم چک که بخش اعظم آنها لایق و یا که دنیوی اند دعوت نمود دوباره ریشه های نسانی خود را کشف کنند. شماری از زائران در عرفه دیدار پاپ از این کشور در 12 سال اخیر به پراگ سفر کردند، اما اکثر چک ها این سفر را نامناسب می شمارند و تعدادی از آنها حتی مخالف آنند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
گلچین خبرها رو با هم شنیدیم. تفصیلات بیشتر و متن و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم را می توانید در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید. www.azadi.tj یا www.azadi.org. گزارش های اساسی مجله خبری رادیو آزادی از این طریقند. دو ترکش پرقربانی در شمال و غربی پاکستان. بررسی نقش احزاب سیاسی در نشست سیاستمداران قاره آسیا. اختصاص 15 کرسی نو برای حامیان محیط زیست در پارلمان ازبکستان. پیامد آزمایش های هسته‌ای با گذشت 10 ساله ها. نتیجه بازی های نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا. تاوره در بخش خبرهای کوتاه با هم شنیدیم. از دو ترکش خودکشانه در پاکستان تعداد زیادی آدمان کشته و زخمی شده اند. این حمله ها نشان دادند که با وجود عملیات نیروهای پاکستان و هلاکت یکی از فرماندهان ارشد طالبان در ماه گذشته، ستیزه جویان هنوز هم به اندازه کافی قوی می باشند. پلیس پاکستان میگوید حملهور خودکش یک ماشین بارکش سرشار از مواد ترکنده را به اداره پلیس در شهر بانو روانه کرد. این ترکش ویرانی های زیادی آورد. اداره پلیس و بناهای اطراف تخریب گشتند. در نتیجه حمله کم از 6 نفر کشته و 10 تن زخمی شده اند. دفعتن پس از انفجار طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. لحظه های بعد در پیشاور شهری دیگری ولایت مرزی شمال و غرب پاکستان یک ماشین دیگری بمب‌گذاری شده به استادگاه ماشین ها در پیشاوروی بانکی که به ارتش پاکستان مربوط است وارد و نیز منفجر شد. در اینجا نیز طبق خبرها 6 نفر کشته و چندین تن مجروح شده اند. خبرگزاری رویترز بر نقل از یک شاهد حادثه می نویسد ترکش در پیشاور درآمدگاه بانک را فرو ریزاند و نزدیک به 20 ماشینی را که در استادگاه قرار داشتند تخریب کرد. این ترکش ها سبب شدند تا کارشناسان بگویند که با وجود قتل فرمانده بلندپایه طالبان پاکستان بیت الله مهسود، این گروه توانمندی های خود را حفظ کرده است. مهسود روز 5 آوگوست بر اثر یک ضربه موشکی نیروهای ایالات متحده در وزیرستان جنوبی نزدیک مرز افغانستان به هلاکت رسید. چند پیش بر اثر یک ترکش در نزدیکی پایگاه حربی پاکستان در کاهت 33 نفر کشته شدند و پنجشنبه گذشته آشوبگران از کمینگاه به کاروان ماشین‌های یکی از پیران بانو که مخالف طالبان بود حمله کرده او و 8 نفر دیگر را کشتند. حکومت پاکستان به منطقه‌های قبیله نشین شمال و غرب نظارت ضعیف دارد و این مناطق در مرز بین افغانستان و پاکستان از پناهگاه‌های اساسی ستیزه جویان القاعده و طالبان به شمار می‌رود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226
رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
شنونده ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی هستید. طبق اطلاع دادیم در استان پایتخت قزاقستان انجمن احزاب سیاسی قاره آسیا به پایان رسید. در این همایش نمایندگان ده ها حزب با نفوذ سیاسی از دولت های آسیا شرکت جستند. از تاجیکستان وکیلان حزب نهضت اسلامی و حزب حاکم خلقی دموکراتیک تاجیکستان در آن نمایندگی کردند. رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو پارلمان کشور عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان محی الدین کبیری که یکی از سخنگویان این انجمن بود در صحبت تلفنی با رادیو آزادی درباره آن چنین گفت:
کنفرانس کشور اصلی آسیا میگذشت و به سه موضوع نمایشی شرکت حزب در حل بحران اقتصادی جهانی و بالا بردن نقش زن در سیاست، این چنین تربیه نسل جوان سیاستمداران در قاره آسیا بخشیده شده بود. واقعا بحث خیلی جالب بودن و خیلی نکته های کلیدی از اون جمله مشکلات آسیا مرکزی در اینجا مطرح شد. البته نمیتون گفت که همگان موافق بودن در مسئله هایی که برداشته میشد. ما یک ملاحظه که داریم این است که آسیا به دو گروه جدا شده، به دو گروه کشورهایی که داریم، کشورهایی که واقعا هنوز هم دچار نظام های دیکتاتوری و خودکامگی هستند و همزمان داریم کشورهایی که در مسائل حقوق انسان، دموکراسی و بنیاد جامعه مدنی خیلی هم پیش رفتند. و بنده هم که به نمایندگی از تاجیکستان سخنرانی داشتم، در اشاره خود اطراف دو نقطه که آن هم باشد تجربه سلی تاجیکان و گفتگوی بین دین و دولت، نقش این گفتگو در پیشگیری از افرادگرایی صحبت داشتم. و نقطه دوم آن بود که شاید یک ایده از انتخابهایی که از آسیا کرده میشد برای در مسائل حقوق انسان، دموکراسی و آزادی های دیگر شاید که تا حد واقعیت ندارند، ولی در مجموع آسیا را باید خیده آسیا باید کارهای جدید انجام دید تا همچون از این مشکل ها خالی شد. و اشاره ما با آن بود که نباید همیشه بهانه داشته باشیم که این منتالیتت یا فرهنگ ملی دینی کشورهای آسیا همین است که با دموکراسی سازگار نیست. برعکس نظر بنده این است که همه ملت ها حق دارند که در یک شرایط آزاد زندگی کنند، از اونجا ملت های آسیا هم. و برای که ما یک جامعه های دموکراسی بنیاد کنیم، شرط نیست که از ارزش های دینی و ملی خود دست بکشیم. می توانیم با ارزش های ملی و دینی خود جامعه های واقعا پیشرفته و متمدن بینو کنیم. و چند کشور آسیایی مثل ژاپن، هند و ترکیه، کشورهای دیگر شرق آسیا توانستند که با حفظ ارزش‌های ملی و دینی خود یک جامعه های پیشرفته و متمدن دموکراسی را بنیاد کنند.
تشکر. محی الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان، و برداشت او از انجمن احزاب سیاسی قاره آسیا در آستانا پایتخت قزاقستان. انجمن مذکور سر از سال 2000 روم سالانه در یکی از کشورهای آسیا با نوبت برگزار شده. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از سال 2002 و حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان از امسال با عضویت آن پذیرفته شده اند. ضمن این انجمن در حال در آستانا جریان میگیرد که دیروز مقامات قزاقستان با فشار به بسته شدن یکی از یگانه مطبعه مستقل این کشور دست یافتند. و اینجا فرصت است برای یک اعلان ویژه، چون با مهدی کبیری صحبت کردیم، به توجه شما میرسونیم که جناب کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در گفتگوی نوبتی اینترنتی ما شرکت خواهد کرد. حزب مذکور یگانه حزب مذهبی در همه آسیای مرکزی است که آشکارا و طبق قانون عمل کرده در پارلمان کشور اعضا دارد. اخیرا سرور حزب اعلان کرده است که آن یک استراتژی نو را در صحنه سیاسی پیش خواهد گرفت. چندی از خوانندگان سامانه اینترنتی رادیو آزادی نیز درخواست کرده بودند که میخواهند با محی الدین کبیری در گفتگو شوند و با پرسش های خود از طریق گفتگوی مستقیم سامانه اینترنتی رادیو آزادی پاسخ بگیرند. جناب کبیری به شرکت در چنین مکالمه رضایت داد و این گفتگو قرار است روز پنجشنبه 8 اکتبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه برگزار شود. تکرار میکنم، روز پنجشنبه 8 اکتبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه. در این روز ساعت شما می توانید مستقیماً با محیدین کبیری از طریق اینترنت در تماس شوید و در گفتگو باشید و هر سوالی که دارید به سوال خود جواب پیدا کنید. ولی اگر گمان دارید که در آن روز و ساعت دسترسی به اینترنت نخواهید داشت و یا فرصتی کافی برای چنین گفتگوی مستقیم نخواهید داشت، می توانید سوال خود را از حالا از طریق اینترنت به جناب کبیری بفرستید و در روز تعیین شده ایشان به سوال های شما پاسخ خواهند داد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ازبکستان معرکه انتخابات پارلمانی این کشور رسما آغاز شده و ادامه دارد. یکی از جالب ترین نویگری آن برای برخی از کارشناسان تاجیک اختصاص شماره معین کرسی ها در پارلمان نوی ازبکستان برای جنبش های زیست محیطی در این کشور است. طبق اصلاحات قانون انتخابات ازبکستان، تنها احزاب سیاسی حق معرفی نامزدها را خواهند داشت و برای سازمان های زیست محیطی 15 کرسی جداگانه در پارلمان اختصاص یافته است. پارلمان ازبکستان تا کنون 120 کرسی داشت، ولی اکنون شماره این کرسی ها به 150 عدد خواهد رسید. اما توجه مخصوص به حامیان محیط زیست، آیا واقعا تلاش گسترش عدل و یا افزایش دقت به مشکلات زیست محیطی این کشور است و یا اینکه یک فرمایش سیاسی در یک کشور دیکتاتوری، و از چی این نوگانی در تاجیکستان جلب توجه کرده است؟ از همکارمان رحمت کریمی دولت می شنویم.
امتیاز دادن به سازمان‌های اکولوژی توسط وارد نمودن حرکت آنها به پارلمان از سوی حکومت ازبکستان به چند دلیل در تاجیکستان جلب توجه می‌کند. اما قبل از همه به این دلیل که محض سازمان‌های اکولوژی ازبکستان در پیشاپیش حرکت مخالفت به ساختمان نیروگاه‌های تاجیکستان و فعالیت تنها کارخانه آلومینیوم تاجیک تالکا قرار داشتند و اخیراً به دنبال صدمه در نیروگاه سیان شوشینسکی سیبیر، مطالب زیاد از سوی مسئولین این سازمان‌ها در مورد احتمال کنده شدن سربندهای تاجیکستان و خطری که به گفته آنها ساختمان سربندهای نو در پی دارد منتشر شد، و به این دلیل تحلیلگران تاجیک چنین تصمیم ازبکستان را اقدام سیاسی عنوان می‌کنند تا اینکه توجه به محیط زیست. تحلیلگران میگویند با این ترتیب ازبکستان میخواهد با یک تیر دو نشان بزند، یکی اینکه در بحث های پرشدت آبی موج مخالفت با ساختمان آب انبارها را در تاجیکستان و قرقیزستان تقویت بخشد و از سوی دیگر به جامعه جهانی و خاصه غرب نشان دهد که نظام حاکم ازبکستان جانبدار حرکت اکولوژی و حضور حزب های مختلف در پارلمان است. حاجی محمد عمروف تحلیلگر تاجیک میگوید
این همو خود سیاست ازبکستان است نسبت به رشد صنعت انرژیتیکا صنایع آب در تاجیکستان. همین رو فقط حکومت نمیگوید، از نام حکومت همین بنام حرکت مبارزه برای محیط اطراف میگوید، لیکن در اصل حکومتی هستند و البته بیشتر به دیگر طرف بردن دقت خلق میباشد، یعنی از پرابلمهای آزادی، از پرابلمهای دموکراسی، از پرابلمهای شخصیت، از پرابلمهای زندگی مردم به سوی دیگر گردانیدن افکار جمعیتی است.
اما این در حال است که برخی تحلیلگران دیگر و خاصه محافظان محیط در تاجیکستان چنین اقدام را یک امر معمولی می‌دانند و می‌گویند نباید از بحث‌های اکولوژی هراس داشت و از آنها کناره‌گیری کرد، بلکه باید برای پاسخ گفتن به این همه سوال و چالش‌هایی که پیش می‌آید خود را آماده ساخت. تیمور ادریسوف از فعالان حرکت زیست محیطی تاجیکستان و رئیس تشکیلات اکولوژی زمین خرد می‌گوید آقای ادریسوف میگوید اینجا سخن از کدام نزایه نیست، بسیار مهم است که گفتگوهایمان ادامه پیدا کنند و فرهنگ شنیدن نظر یکدیگر و همکاری را به دست بیاریم، زیرا بسیاری از مشکلات زیست محیطی در آسیای مرکزی خصوصیت فراملی دارند و ازبکستان یا تاجیکستان در تنهایی این مشکلات را حل کرده نمیتوانند. بنابراین هر اقدامی که آنجا آنها به تنهایی عمل کنند در حل مسئله ها مؤثر نخواهد بود تا اینکه با ما همکاری نکرده باشند. در واقع در تاجیکستان سازمان های زیادی اکولوژی وجود دارند، اگرچند تاکنون حزب سیاسی با چنین جهان بینی با به میدان نیامده است. ولی رو به سیاست آوردن حرکت های اکولوژی در تاجیکستان نیز امکان دارد. تیمور ادریسوف از فعالان محیط زیست تاجیکستان میگوید: او میگوید این مسئله پیش از همه به خودی مسئولان سازمان های اکولوژی برمیگردد، ولی حداقل ما شاهد چنین چیزی در تاجیکستان نیستیم. این حال چند دلیل میتواند داشته باشد. یکی اینکه شاید فعالان محیط زیست امکان خود را برای وارد سیاست شدن ضعیف میبینند و یا هم فعلا چنین رغبتی در آنها پیدا نشده است. اما میگویند تحلیلگران در سیاست سهیم شدن فعالان محیط زیست امکان میدهد که بسیار مسئله های زیست محیطی حل خود را زودتر پیدا کنند و از سوی دیگر فرهنگ مناسبت مردم به محیط زیست بهبود خواهد یافت. ولی تا آن وقت شاهد خواهیم بود که وکیلان حافظ محیط زیستی ازبکستان چی اقدام خواهند کرد و برخی هم میگویند شاید این اقدام ازبکستان مقامات تاجیکستان را نیز در توجه بیشتر ظاهر کردن به حل مسئله های زیست محیطی انگیزه بدهد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نظرها درباره نهادهای زیست محیطی تاجیکستان و ازبکستان، نقش آنها و امکان شرکت آنها در تصمیم گیری های مهم دولتی و باز هم موضوع حفظ محیط زیست. در دوران جنگ سرد امریکا و اتحاد شوروی راه‌ها و امکانات‌های با اهداف صلح‌آمیز استفاده بردن ترکش‌های هسته‌ای را جستجو می‌کردند. این برنامه‌های آنها محصول چندانی به بار نآورد، اما چند ده سال بعد از آن دوران سبقت‌های هسته‌ای، ساکنان یک محل نزدیک به آزمایشگاه هسته‌ای شوروی وقت در قزاقستان کنونی می‌گویند مقامات شکایت‌های آنها را در مورد آسیب جدی رسیده به صحت این مردم نشنیده می‌گیرند. جزئیات بیشتری موضوع در مطلب از همکاری ما مرزوی سلیمپور.
کمیسیون نیروی هسته‌ای آمریکا برنامه انفجارهای صلح‌آمیز هسته‌ایش را هنوز سال 1958 و تحت نام The Plowshare Program یا خود برنامه یوغ و اسپار براه انداخته بود. اسم این برنامه از یک فرموده کتاب انجیل برمی‌آید که شمشیرها منظور سلاح‌ها را آب کرده و از آنها یوغ و اسپار ریختن را ثواب می‌داند. این برنامه با استفاده از انفجارهای هسته‌ای، کندن کانال‌ها و لنگرگاه‌ها و سربندها و همین طور استفاده چنین ترکش‌ها در امر استخراج معادن و حتی در امر کندن چاه‌های گاز و نفت را در نظر داشت. دانشمندان می‌خواستند امکانی به بوق تبدیل دادن نیروی گرمی چنین انفجارها را بیاموزند تا بعداً از آن به منظور تولید نیروی برق استفاده شود. اما انفجار غیر انتظار منجر به دود و بوق و چنگ و غبار رادیواکتیوی می‌شد که همه به هوا می‌رفت. آمریکا تا 12 سال بعد طبق برنامه یوغ و اسپارش دست کم 26 آزمایش هسته‌ای انجام داد. ترکش‌های مسالمت‌آمیز هسته‌ای در امر استخراج گاز طبیعی پرثمرتر به نظر می‌رسید، ولی نگرانی‌های اقتصادی و زیست‌محیطی باعث شد که این برنامه سال 1975 قطع شود. اما برنامه‌ای که اتحاد شوروی براه انداخت هم از لحاظ مقیاس بزرگتر بود و هم عمر زیادتر دید. از جمله به دلیل مهر سریه که در شوروی بالای چنین برنامه‌ها می‌گذاشتند و هم به دلیل توجه کمتر مسکو به مسائل حفظ صحت و محیط زیست. برنامه استفاده انفجارهای هسته‌ای در اقتصاد ملی یا خود برنامه هفتم اتحاد شوروی سال 1965 شروع شده تا سال 1988 ادامه کرد. مسکو در چارچوب این برنامه‌اش توانست 122 آزمایش هسته‌ای انجام دهد. دانشمندان شوروی برای اجرای نخستین آزمایش هسته‌ای در چارچوب برنامه هفتم، آزمایشگاه سمی پلاتنس در شمال قزاقستان را انتخاب کردند. روز 15 ژانویه سال 1965 در مجرای خشکیده رودخانه های چغان و اشیسو ترکش هسته‌ای به وقوع پیوست که اقتدارش 140 کیلوتن، یعنی 9 مرتبه بزرگتر از ترکش بمب هسته‌ای در هیروشیما برآورد می شود. 5 ثانیه مانده است. 4 3 2 1 0. انفجار از قعر زمین بیش از 10 میلیون متر مکعب خاک را به بیرون افکند. این ژرفنای بزرگ همین طور به وجود آمد. این تجربه به خاطر ساختن یک آبانبار اجرا شد و در نتیجه در محل انفجار یک کولی بزرگ طولش 430 متر به وجود آمد. اکنون 44 سال بعد از آن تجربه، ساکنان روستای سرجال میگویند که این منطقه همان سرشار از مواد رادیواکتیوی باقی میماند. آنها میگویند آبی که از این کولی به گفته این مردم اتمی میآید، محیط اطراف و آب آشامیدنی آنها را زهرآلود میکند. کایرش مدینوف یک ساکن سرجال میگوید که مقامات این نگرانی های مردم محلی را اما ناشنیده میگیرند.
کسی در فکر ما نیست. به نظر من روستای با نام سرجال حتی در خریطه ها هم نیست. ما بخشی از قلمروی آزمایشگاه مرده ایم. مقامات شاید فکر کنند که در اینجا یگان علامت حیات نیست.
ساکنان سرجال معتقدند که زهر رادیواکتیوی آب این کل اتمی باعث بروز مریضی های چون امراض قلب، فشار خون و به دنیا آمدن اطفال بیمار می شود و این تنها یک نمونه از دستکم 122 آزمایش هسته‌ای انجام شده در شوروی سابق است. از این شمار 13 آزمایش در قلمروی قزاقستان کنونی از جمله 5 انفجارش در سمیپالاتینسک صورت گرفته است. برنامه رقم 7 اتحادیه شوروی سال 1989 با اعلان مراتوری یک جانبه روی آزمایش سلاح های هسته‌ای قطع شد. تا آن زمان در شوروی در مجموع بیش از 400 انفجار زیرزمینی و فضایی هسته‌ای انجام شد که بخش اعظمش آزمایش سلاح‌های اتمی بود. این تقریبا چهاریه که کلیه آزمایش‌های هسته‌ای انجام شده را تشکیل می‌دهد. ولی اثرات آن ترکش‌ها طوری در نمونه کلی اتمی سرجال می‌بینیم اکنون بعد چندین ده ساله رو می‌زنند.
پیامدهای یکی از آزمایش‌های هسته‌ای اتحادیه شوروی در قلمرو قزاقستان کنونی پس از 44 سال این حادثه.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، مهمترین رویدادهای ورزشی سطح جهان، بین المللی، سطح منطقه و داخل تاجیکستان را می توانید در ویژه گفتار مود جهانی ورزش بشنوید و همچنین صحبت شرکت کنندگان این سبقت و مربیان آنها را. اما حالا گزارش ورزشی دیگری داریم درباره نتیجه های بازی های نیمه نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که برای اولین بار در تاجیکستان برگزار شدند. این گزارش از شهر دوشنبه است. همکار ما نرزالله لطیف رسیده است.
دسته های داردای دینامه قرغزستان و ریگر تدازی تاجیکستان به بازی نهایی جام رئیس ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافتند. دسته داردای دینامه نارین در بازی اولی نیمه نهایی که در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده برگزار شد بر تیم اشقابادی با حساب 2-1 غلبه کرد. دو گل داردای دینامو را تالنت سمسلیف و وادیم خرچنکا و یک گل اشقاباد را گوانج هنگلدیف به ثمر رساندند. در بازی دیگری نیمه نهایی تیم میزبان ریگر تدازی تورسونزاده بر دسته پاکستان و عبدای لاهور در زمان اضافی با حساب 4-3 روز شد. نیمه اولی این دیدار با غلبه مهمانان با حساب 1-0 انجام یافت. گل را زلفیقار علی شاه به هدف رساند. ابراهیم ربیموف در دقیقه 74 حساب را برابر کرد. بعد 10 دقیقه محمود باز دسته مهمان را پیش برآورد. به معروف رستموف میسر شد در دقیقه آخرین زمان اساسی حساب را برابر نماید. زمان اساسی با حساب 2-2 به پایان رسید. تقدیری بازی در دو قسم اضافی هر کدام 15 دقیقگی حل شد. اول خدابخش بازیگری پاکستانی موفق گشت. بعد 3 دقیقه بازیگری ریگر تداز حسن رستموف باز حساب را مساوی کرد 3-3. به نهایت گل حل کننده را باز هم معروف رستموف برادری بزرگ حسن در دقیقه 113 به ثمر رساند و به دستش ریگر تداز پیروزی آورد. پس از انجام بازی محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تداز در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در قسم دیمی بوزی کامیل سعیدف از میدان رونده شد. پیش از روندن کامیل سعیدف هم اون بوزی دسته امروز با من معقول نشد، برای اونکه او بوزینگرانی که ما در قسم اول بوزی برآوردیم از عوده کاری خود با خوبی نتونستم برآمده. برای امین ما مجبور شدیم که یکی از بوزینگری که خیلی تجربه کلان دارد در بوزی های بین المللی معروف رستموف رو با میدان همچون هجوم کننده برآوریم. نص شد که با بوزی فینالی دسته داردای دینامو و ریگر دست برامد. البته ما همچون میزبان فقط با یک نیت به میدان میبرویم که بار دیگر مخلصای خود را خرسند کنیم.
روز یکشنبه 27 سپتامبر ساعت 15 به وقت دوشنبه در ورزشگاه متالورگ شهر تورسونزاده دسته های داردای دینامو و ریگر تداز در بازی نهایی جام رئیس ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا روبرو می شوند. دسته غالب با جام و 50,000 دلار مکافات نیده خواهد شد. به دسته ای که جای دوم را می گیرد 25,000 دلار سپرده می شود. از بس که دسته های داردای دینام و ریگر تداز دوباری جام رئیس ایفکا را به دست آوردند، این دفعه دسته غالب جام را ابدی نگاه خواهد داشت. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شما مجله خبری رادیوی آزادی را شنیدید که در اینجا به پایان رسید، اما برنامه های ما ادامه دارند. شما را به شنیدن بخش های بعدی این برنامه ها دعوت میکنم.
رادیوی